وقتی این خبر به گوش نصر ابن احمد رسید، از این حرکت قهستانی بسیار متعجب شد و او را به دربار خود فرا خواند و گفت: چرا همان موقع که عقرب تو را نیش زد بلند نشدی و بیرون نرفتی تا عقرب را از خود دفع کنی؟ علی قهستانی جواب داد: وای بر من، اگر با وجود نوش سخنان شما از نیش عقرب بترسم. اگر من در حضور شما تحمل نیش یک عقرب را نداشته باشم، در غیاب شما در مقابله با شمشیر تیز دشمنان چگونه طاقت بیاورم؟ امیر از آن همه ادب و خوش صحبتی بسیار خوشحال شد و به او پاداش بسیاری بخشید و مرتبه‌اش را در دولت سامانی بالا برد. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما عزیزان از ابوطالب کلیم کاشانی، شاعر ایرانی پرآوازه عصر صفوی که از جمله سرآمدان سبک هندی به شمار می رود سخن می گوییم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ابوطالب کلیم کاشانی از جمله شاعران هم عصر شاه عباس صفوی و ملک الشعرای دربار شاه جهان گورکانی بوده است. تاریخ زندگی کلیم در سایه آثار بلندش پنهان شده و رفته رفته قسمت عمده آن مجهول مانده است. همچنین گفتیم که از کلیم کاشانی شاهنامه ناتمام با 15,000 بیت و دیوان اشعاری به یادگار مانده است. او در همه انواع شعر تب آزمایی کرده است، ولی مهارت و شهرت او بیشتر در غزل سرایی است. کلیم از جمله بنیانگذاران و سرآمدان سبک هندی است. دوستان گرامی، هنر حریری است که بدن مجروح و عریان جامعه و حقایق ناگوار زندگی را می پوشد و واقعیت‌ها را به صورتی غیر مستقیم به انسان می نمایاند، و این در حالی است که تاریخ واقعیت‌ها را به طور مستقیم بیان می کند. هنرمندانی که اثرشان ملی است، از ماندگاری برخوردارند. هنر ملی هنری است که عناصر آن از زندگی مردم گرفته شده است. اثر هنری بزرگ مخلوق جامعه است و فرد هنرمند تنها آن را می آراید. ادبیات هنر کلامی است که می تواند آینه تمام نمای جامعه خود باشد. زنده یاد جلال آل احمد، اندیشمند و نویسنده معاصر، معتقد است که اصیل ترین اسناد تاریخ هر ملتی ادبیات است، مابقی جعل است. ویژگی های اجتماعی هر دوره تاریخی را می توان از آثار ادبی که در آن دوره پدید آمده است به دست آورد. هرچه تعهد هنرمند بیشتر باشد، مسائل و موضوعات اجتماعی فضایی بیشتر در آثار او به خود اختصاص می دهند. شاعر، نویسنده و هنرمند در عصر خیش و در فضای اجتماعی عصر خود زندگی می کنند و بدیهی است که از آن فضا تأثیر می پذیرند. و در حدی که تأثیر پذیرفته اند و تا آنجا که لازم می دانند، این تأثیر را در آثار خود منعکس می کنند. بسیاری از پدیده ها و رویدادهای اجتماعی و فرهنگی دورانهای گذشته را می توان از گنجینه ژرف ادبیات فارسی در زمینه های تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، اعتقادی، اخلاقی، اداری و سیاسی مستقیم یا غیر مستقیم بیرون آورد. به باور بسیاری از پژوهشگران، یک اثر ادبی صرفاً یک بازی تخیلی و یا تراوشات یک مغز هیجان زده نیست، بلکه رونوشتی از آداب و رسوم و هنجارهای فرهنگی عصر پدیدآورنده اثر است. ادبیات عصاره است از فرهنگ جامعه و با روح زمانه ارتباط دارد، زمانی که شاعر در آن پرورش فکری، ذوقی و فرهنگی یافته است. در حقیقت شعر شکلی از فرهنگ معنوی جامعه به شمار می رود. همراهان گرامی، پادشاهی صفوی در سال 907 هجری قمری پس از جنگ و نبردهای فراوان و فتوحات نظامی بسیار، با تاجگذاری شاه اسماعیل در تبریز آغاز شد. جانشینان او شامل 8 نفر حدود 2 قرن بر ایران حکومت کردند. 2 قرن حکومت سلسله صفوی بر ایران نتایج مثبت و منفی بسیاری را به همراه داشته است. ایجاد وحدت و یکپارچگی سیاسی در ایران و تشکیل دولت متمرکز و قوی از جمله نتایج مثبت این سلسله بوده است. زمانی نیز با تأثیر منفی و همراه با ایجاد سختی و مشکلات و مصائب بسیار، فضایی را پدید می آورد که تحمل زندگی را بر مردم دشوار می کرد. ایام عمر کریم کاشانی با زمامداری 6 تن از شاهان صفوی مصادف بود. جوانی کلیم در دوران حکومت سلطان محمد خدابنده، شاه عباس اول و شاه صفی سپری شده است و دوره کودکی و انتهای پیری او در زمان شاه طهماسب اول و شاه عباس دوم سپری شده است. مورخان از دوره سلطنت 11 ساله محمد خدابنده به عنوان دوره نابسامانی، بی‌ثباتی و آشفتگی در تاریخ دوران صفوی یاد کردند. در این دوران ظلم و ستم بر مردم و پایمال شدن حق مردم امری رایج و عادی بوده است. با وجود آنکه محمد خدابنده شعار ادعای دینداری و اتکا به دین داشت و برای مردم حد و حدود شرعی مشخص کرده بود، اما تمام عمر خود را به عیش و عشرت گذرانید. سایر شاهان صفوی هم عصر کلیم با شدت و ضعف‌هایی مثل محمد خدابنده در عین ادعای دینداری روزگار خود را به عیش و عشرت و شرابخواری و ظلم و بیداد بر مردم گذراندند. به اعتقاد استاد امیری فیروزکوهی، متخصص شعر سبک هندی، در جامعه صفوی قدرت دام جمعی روحانی نما و متظاهر بود که در لباس دین مردم را می آزردند و مالشان را به غارت می بردند، به علاوه که جهل و فقر و نابرابری هم حکم فرما بود. دوستان گرامی، دوران صفوی دوران بی‌اعتنایی به زبان و ادب پارسی بود. در این دوره احیای دوباره زبان و ادب عرب و فنون وابسته به آن در ایران رونق گرفت. به علت رواج مذهب تشیع، اشتغال به ادب عرب و تألیف کتاب‌های فراوان به زبان عربی افزایش یافت. به علت سیاست مذهبی پادشاهان صفوی در شعر این دوره مرثیه سرایی و مدح خاندان پیامبر بسیار معمول بود. شاهان صفوی برای شاعران مدیح سرا ارزش کمی قائل بودند. به همین علت گروهی از شاعران برجسته ایرانی راه کشورهای همسایه را در پیش گرفتند و زینت بخش بارگاه سلاطین هندوستان شدند. با سیاست حاکم در دوران صفوی، شعر از انحصار افراد معدود که بیشتر به طبقه بالای جامعه تعلق داشتند بیرون آمد و در میان عامه مردم رواج یافت. بسیاری از شاعران این دوره اهل پیشه‌هایی بودند که با کار شاعری چندان مناسبتی نداشت. این وضع موجب شد که زبان ادبی صلابت و استواری خود را از دست بدهد و به سادگی روی آورد و از نظر محتوا نیز به مضامینی بپردازد که قابل فهم مخاطبان خود باشد. دوستان گرامی، شاعران عصر صفوی از مضامین و تصاویر و خیال پردازی های تازه‌ای استفاده می کردند که متفاوت با گذشته و منطق با معیارهای زیبا شناختی آنان بود. عده‌ای از ادبا و نویسندگان و محققان علت پدید آمدن سبک هندی را در ادبیات فارسی زاییده شرایط اجتماعی اقتصادی عصر صفوی و پاسخی به نیازهای زیبایی شناختی مخاطبان ادبیات در آن عصر دانسته‌اند. یکی از عوامل پیچیدگی و دشواری شعر سبک هندی عبارت است از حرکت طبیعی و تدریجی هنر، از وضوح و روشنی و سادگی کلاسیک به جانب پیچیدگی. سفر شاعران ایرانی به دربارهای هندوستان و تأثیر از ادب و ذوق آن دیار را نیز باید یکی از عوامل تغییر سبک شاعران ایران دانست. در میان سبک‌های شعر فارسی، شعر سبک هندی پشتوانه فرهنگی مقتدر ندارد و نمودهای قومی، اساطیری، تاریخی و اعتقادی در آن اندک است. علت این امر گسست فرهنگ شاعران سبک هندی از سنت فرهنگی ادبی ایرانی است. یکی از علل این گسست فرهنگی اوضاع اجتماعی سیاسی حاکم بر عصر صفوی بوده است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خدا یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، امیدوارم که برنامه مشاهیر مورد پسند شما قرار گرفته باشد. همکنون تاجیکستان در هفته را میشنوید.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب
ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی. ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان و ویژه سلسله تاجیکستان در هفته‌ای گذشت که هر هفته در این لحظات در خدمت شما هستیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. اما طبق معمول توجه شما را جلب می‌کنیم با عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده. تغییرات کادری در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با فرمانهای امام علی رحمان رئیس جمهور و تاکید او بر هوشیاری نیروهای امنیتی در پس منظر تحولات منطقه و جهان، تاکید مقامات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به گسترش همکاری ها به ویژه در بخش های اقتصادی و حقوقی و علمی، اظهار نظر مقامات تندرستی تاجیکستان در زمینه بیماری‌های فصلی زکام و سرماخوردگی و تاکید آنها بر نبود نشانه‌های بیماری کووید 19 و استرداد بلال قربان علیف، یک تن از اعضای گروه مخالف 24 از آلمان و تاجیکستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پیشکش سهمتان میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. در ادامه برنامه بخش تحلیلی گفتار را خواهید شنید. با فرمانهای امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ساختارهای کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تغییرات کادری صورت گرفت. بدین ترتیب حکمت الله پیرکزاده معاون یکمی فرماندهی نیروهای مرزبانی سردار سرستاد نیروهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از مقامش برکنار شده، به جای او مراد علی رجب‌زاده تعیین شده است. پیرکزاده از این به بعد فعالیت خود را در وظیفه سردار دانشکده عالی سرحدی یا مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ادامه می‌دهد. او در این مقام سلامت شاه مرزازاده را عوض نموده است. رئیس جمهور تاجیکستان که کادرهای تازه تعیین شده به مقام‌های امنیتی را به حضور پذیرفته بود، از وضع امروزه پیچیده و پیشگویی نشونده منطقه و جهان یادآور شده، نیروهای مرزبانی تاجیکستان را سپری با اعتماد در تامین ثبات و امنیت جامعه خواند و پیشگیری همه گونه ظهورات برای جامعه خطرناک افرادگرایی، تروریسم، قاچاق سلاح، مواد مخدر، مال و محصولات، رعایت حتمی آیین‌نامه‌های حربی، تامین نظارت پره مرز دولتی و مسائل دیگر را مورد تاکید قرار داد. همچنین رئیس جمهور تاجیکستان در زمینه رعایت قانون‌ها به طور ویژه تاکید کرد و این مطلب را در نشست‌های مختلف با حضور نمایندگان ساختارهای حقوقی، قضایی، امنیتی و انتظامی بیان کرده است. بخشی از صحبت‌های امام علی رحمان در زمینه مبارزه بر ضد فساد از سوی نیازهای امنیتی و قدرتی را با هم میشنویم.
در باره ولایت قانون میرود، انتظام میرود، خدمتی یکی رویای خدمتی دولتی میرود. پرکرور بودن نشده. ای مردم، پرکرور است. با میگم که قانون یک ساختار است، دیگر نیست. نخود ما نخود در دستگاه کار کردی، نخود ما کاری دیگر وای نداشته باشیم که پرکرور باشد، پرکراتورا باشد، دیگر ساختار و مقامات داشته باشیم. یک پرابلم بازه نمی پرابلم اوی وای مداز پیش روشه گرفتن اتونی. اگر ما زمین حکومت نداده باشیم، مردم ده صد ها هزار گیکتر زمین دادیم، صد ها هزار گیکتر برای زمینی نزد اولیگی برای خانه ساختن نداده باشیم دیگر گرد قانونن همه شهر نایاوه. این پرابلم هاست. یک فیصد هم مرک شدم. شما از من در میدونین صادقانه همین تاجیکستان یک کشوری خورده کک هستیم. اگر ورق زنیم ریشه همه ما و شما یک است. خیانت کردیم با کی میکنیم؟ با خمون میکنیم. به هیچ کسی دیگر نمیکنیم. همین جنایت جنایتی است که در عرصه بین المللی به نهایت آبروی دولت را کاسته میکنند. وقتی خود کارمندان کروسیه با این تماما وای است. و باور کردیم نظارت کنیم. میخانیزمی نظارت هم فراموش نکنید. مردم میگوید یکی برادر همی خیلی نتیجه کار باشد، من یکان چیوهیم نمیرهد. کمبودی و بین یا زیاد است. یک خرید فروش زمین، جماعت ها، رئیس ها، کارمندان زمین، کارمندان پرکراتور، کارمندان خدتان، دیگر چینانیک ها چکار کرده ایستادن؟ چیو پیش را شکرتن میتونید؟ خدت نست میتونید؟ حتی از نام پریزیدنت هم ایستاده میبرند. از نام جیانی پریزیدنت گفته ایستاده میبرند. تفتیش کنین، جیانی باید برای نزد قانون در جواب شده. برای من نزد قانون برای همه یک است. من یه مانه شده است. شکایت ده؟ جیانی پریزیدنی را کرده جمع برخمش کن. سنج برخمش کن نزد قانون در جواب گوه. سنجش کردن کی است؟ سه تا کارمندی کروپسیه؟ کارمندی پرکراتورا. از نام جیانی پریزیدنت. ما بس کردی؟ همین خیلی زمین را از خود نمیکنن. کریشه داره که بوتی روسو آبا میکنن؟ کریشه. کی است؟ یا نظامی است؟ یا ساختار پرکراتور داده است، یا که کروپسیه داده است، یا دستگاه اجرایی پرزیدنت است، یا یکان وزیر یکان کسی دیگر. همین مردم عادی بیچاره زمین ببخشه میرود زمین فروشی میکنه. کارمند پرکراتور شهر دستگیر کردی شریپوف. کارمند کادرو نزد کی خطی؟ اول سانسیه ندادید. کارمند پرکراتور بیزیس در شهر دوشنبه. کارمند کادروی پرکرور شهری. یا کارمند عادی چه مردم باید وای نکنه؟ دوستان عزیز چی اونه؟
چی مردم چی میگه دست روبری دولت؟ هست نفره که جان میکند یک اولاد 15-16 نفر در یک خانه نمیتوند یک پارچه زمین گیرته برای فرزندش وای کردن. ما شما را ساختار را برای چی تأسیس دادیم؟
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
گفتار تحلیل جنبسته تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در دیدار با رئیس دادگاه عالی اقتصادی این کشور با اشاره به اهمیت حمایت دستگاه های قضایی از فعالیت های متقابل بر ضرورت گسترش مناسبات در حوزه اقتصادی و تجاری و حقوقی تأکید نمود. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان روز چهارشنبه با رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان دیدار و گفتگو نمود. حقیقیان در این دیدار با اشاره به عزم مقامات عالی دو کشور بر ضرورت گسترش بیش از پیش مناسبات به خصوص در حوزه اقتصادی و تجاری تاکید نمود. همزمان رستم میرزازاده نیز در این ملاقات از همکاری های قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان ابراز رضایت نمود و در ادامه با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و همزبانی بین دو کشور بر ضرورت افزایش بیش از پیش همکاری های بین طرف ها از جمله همکاری های حقوقی و قضایی تاکید نمود. همزمان با دیدار و گفتگوهای سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با مقامات عالی رتبه این کشور، سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفتگوها و نشست و بازدیدهای با ساختارهای مختلف اقتصادی، سیاسی و علمی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دایر میکند. چنانچه هفته گذشته نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران ضمن دیدار و گفتگو با مقامات مرکز ژنتیک جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی و ضرورت استفاده و بهره‌مندی تاجیکستان از این پیشرفت‌ها ستایش به عمل آورد و همچنین در زمینه میزان همکاری‌های دو کشور تاجیکستان و ایران در پس‌منظر تحریم‌های ظالمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران چنین گفت:
سال 1399 حجم تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران همگی 57 میلیون دلار بود. سال گذشته، من سال گذشته میلادی سال 2022 را در نظر دارم، این حجم تا به 250 میلیون افزایش یافت. یعنی افزایش 5 برابری تبادل مال و کالا را ما داشتیم، اما ما ظرفیت های ما بیشتر از این حجمی که ما الان به اون دست یافته ایم است. و در سفر اخیر رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان که با دعوت پیشوای ملت تاجیک رئیس جمهور محترم تاجیکستان جناب آقای امام علی رحمان به دوشنبه در تاریخ 17-18 آذر ماه صورت گرفت، از هر دو جانبم اظهار شد که هیچ یک محدودیتی برای رشد و توسعه همکاری ها میان دو کشور در یگان حوزه وجود ندارد، در هیچ یک حوزه وجود ندارد، یگان محدوده، هیچ یک محدودیت. بنابراین من با آینده، با آینده همکاری های ما در ساحه تجارت و اقتصاد نظری نیک دارم. جمهوری اسلامی ایران همون تهدیدهایی که از تحریم ها برمی آمد اون را به فرصت تبدیل داد و توسعه قابل ملاحظه در صنایع، در کشاورزی، در معادن، در پتروشیمی، در نانو فناوری و سمت های دیگر داشت، خاصتا در ساحه پزشکی، درمان، دارو، این چیزا. اینها همه ظرفیت هستند، ظرفیت همه اینها همه امکانات هستند. امروز وظیفه فعالان اقتصادی و تجاری دو کشور اون است که این امکانات را به واقعیت همکاری های ما تبدیل بدهند. اینجا اگر ما تلاش بکنیم برای اینکه ضمن سفرهایی که برگزار گشتند در طول 3 سال آخر 3 سفر رسمی در سطح عالی، در سطح رؤسای جمهور صورت گرفت، توافقات خیلی خوب به دست آمدند و امروز وظیفه است که این توافقات اجرایی شوند.
گفتنی است تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در پای سفرهای رئیس جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان و همچنین سفر امام علی رحمان به جمهوری اسلامی ایران فصل نوی از رابطه ها را آغاز کردند که اینک با پیگیری مقامات دو کشور در حال گسترش بیش از پیش است. آگاهان و دلسوزان دو کشور دوست و برادر امیدوار هستند این روند هر چه بیشتر با پویایی و گستردگی همراه بوده در جهت رشد مناسبات و همچنین منفعت های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و امنیتی دو کشور و ملت بهره برداری لازم صورت بگیرند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، همکاران پرتو از آفتاب را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اولویت حوزه ها تبلیغه، در همه دوره ها اینجور بوده، اما در دوره ما بالخصوص این مضاعف این اهمیت، هم از جهت اینکه در نظام اسلامی پایه قوام نظام مردمن، ایمان مردمه، اگر چنانچه ایمان مردم را باشه نظام نخواهد بود. ثانیاً از این جهت که دوره تطور علمی است، انواع و اقسام شیوه های پراکندن پیام امروز وجود داره که در گذشته حتی فکرش هم نمی‌کردم. از تلویزیون و ماهواره بگیرید تا اینترنت و تا پسا اینترنت، این چیزهای جدیدی که پیش آمده، هوش مصنوعی و امثال اینا، حالا چیزهای دیگه هم در راهه. با یک چنین شرایطی، با یک چنین وضعیتی که دست دشمن شمشیرهای آخته بران خونریزی وجود داره، ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ تبلیغ اینجا اهمیت مضاعف پیدا می‌کنه.
یارانی همراه، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه خانه سبز رو می شنوید.
نظر من یه خونه هر جایی می تونه باشه، می تونه بالای ساختمون بلند باشه، می تونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، می تونه بزرگ یا می تونه کوچیک باشه، می تونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. سلام شنوندگان گرامی، همانطور که میدانید روش و توصیه فردی یکی از ارکانهای مهم موقعیت و دستیابی به زندگی مطلوب تر است. به همین منظور قرار است طی چند برنامه به نحوی دستیابی به روش و توصیه فردی بپردازیم. یکی از مباحث مهم برای ایجاد عادت‌های خوب شناخت خود است، تا بتوانیم به این وسیله با شناخت قدرت‌ها و ضعف‌ها، علایق و طرزها، خواسته‌ها و آرزوهایی که در نهایت به شناخت هدف در زندگی منجر می‌شود کمک کنیم. تمامی الگوهای فکری مخرب و عادت‌های ناسالم خود را بشناسیم و آنها را اصلاح کنیم. در برنامه گذشته به گام‌های رسیدن به خودشناسی و تمرین‌های لازم در این خصوص پرداختیم. در این برنامه با موانع خودشناسی و راه‌های رسیدن به خودشناسی آشنا خواهیم شد. در راه رسیدن به خودشناسی موانعی وجود دارد. ترس از روبرو شدن با خود یکی از این موانع است. شاید کمی عجیب باشد که ما گاه وقتها از خودمان ترس داریم. می ترسیم که آنچه در ذهن خود بافته ایم و سالها با آن زندگی کرده ایم نقص شود. شاید گذشته خوبی را تجربه نکرده باشیم و برایمان آزاردهنده باشد. به همین خاطر ترس داریم که حقیقت بر ما آشکار شود و ما آن چیزی که می‌خواستیم نباشیم. یکی دیگر از موانع خودشناسی اهمال کاری است. گاهی وقتها آنقدر در زندگی گم می شویم که حال و حوصله تفکر از ما گرفته می شود و هزار بهانه جور می کنیم که از زیر این سوال در برویم. در واقع اصلا تمرکز کافی نداریم و برای فکر کردن درباره خودشناسی اصلا وقت نمی گذاریم. از آنجایی که معمولاً فکر کردن کار دشواری است و نیاز به صرف انرژی بالایی دارد، از طرف مکانیزم مغز انسان طور طراحی شده است که تمایل دارد برای حفظ بقای خود کمتر میزان انرژی را مصرف کند. به همین خاطر افراد کمی هستند که در فکر کردن عمیق دوام آورند و این خود یک دیگر از موانع خودشناسی است. تمایل به خارج نشدن از ناحیه امنی زندگی دیگر مانع خودشناسی است. برخی از انسان‌ها برای خود یک ناحیه امن در زندگی ساختند و حاضر نیستند به هیچ قیمت از آن خارج شوند، چون دوست ندارند که آرامش نسبی خود را از دست بدهند. به همین خاطر معمولاً دچار روزمرگی خواهند شد و از مهمترین بخش زندگی خود یعنی تفکر در مورد خودشناسی باز می‌مانند. اما اگر فرد بخواهد این موانع را کنار بزند و به خودشناسی برسد، چه راه را باید طی کند؟ شاید دسترس‌ترین کار که در ابتدا باید انجام دهیم مطالعه باشد. مطالعه کتاب‌های خوبی خودشناسی می‌تواند نوعی فکر کردن را به ما بیاموزد و به افکار ما وسعت بخشد. بازخورد گرفتن از دیگران نیز در این زمینه به ما کمک میکند. چی بسا که ما فکر میکنیم که خود را شناخته ایم، اما رفتارهایی داریم که از دید خودمان پنهان مانده و فقط یک دوست خوب یا فردی که بسیار به ما نزدیک است میتواند ما را آگاه سازد. پس باید از افراد مختلف مثل پدر، مادر، برادر، دوست خوب و غیره بخواهیم که چند تا از ویژگی های خوب و بدی ما را به ما یادآوری کنند و شاید برای اولین بار متعجب شوید که چقدر خصوصیات مثبت داره که خودتان خبر ندارین یا از آن استفاده نمی کنید. وقت این دو مرحله را طی کردیم و یا در حین طی کردن آن باید زمانهای را برای خلوت با خود انتخاب کنید. با خود بیندیشید که من کجا هستم و چرا در این دنیا وجود دارم. این سوالاتی به ظاهر ساده اما می تواند در شناخت شما بسیار به شما کمک کند. حال می‌خواهیم بدانیم که چگونه به خودشناسی برسیم، اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم شما باید بدانید که چقدر خودتان را می‌شناسید و در عمق ذهنتان چی می‌گذرد. منظور این است که برای خودشناسی باید عمیقاً فکر کنید و هر روز رفتار خودتان را زیر نظر بگیرید تا درک خوب از خودتان پیدا کنید. باید عمیقاً به خودمان و درونمان فکر کنیم تا بتوانیم خودمان را بهتر بشناسیم. شاید فکر کند که خودشناسی یک بخش دارد و همین که در مورد خودمان تفکر کنیم و حال فعلی خودمان را بدانیم بعد این معناست که خودمان را شناخته ایم. اما برای اینکه درک بیشتر از خودمان داشته باشیم باید پازل خودشناسی را تکمیل کنیم. برای اینکه این پازل تکمیل شود باید علاقه، استعداد، باورها، ارزش‌ها و تیپ شخصیتی خودمان را بشناسیم تا درک جامع‌تر از خود پیدا کنیم. علاقه یک حس قلبی است که همه ما بارها آن را تجربه کرده ایم. زمانی که به یک کار علاقه پیدا می کنیم، دیگر ساعت کاری، روز یا شب بودن، صبح زود و خواب بودن را متوجه نمی شویم. هر زمان ممکن است کارمان را شروع می کنیم. شاید ساعت 3 شب با ایده از خواب بیدار می شوید و همان لحظه شروع به ادامه کارتان می کنید. بنابراین علاقه یک میل و کشش شدید قلبی است که نیروی زیاده برای انجام کار به ما می دهد. برای اینکه تا حد از علاقه خود با خبر شوید، لازم است که به سوالات چون با انجام چی کار گذر زمان را متوجه نمی شود و دائم به ساعت نگاه نمی کند. اگر میلیونر بودید و ثروت زیاده داشته صرف چی کارهایی می کردید؟ 5 نفر که دوست دارید همین الان در کنار آنها باشد نام ببرید. این افراد بیشتر هنرمند هستند، فیزیکدان، ورزشکان یا غیره فکر کنید. و اما برای کشف علاقه موانع وجود دارد. حرف مردم، ترس از شکست، نرسیدن به درآمد، منفی نگری و ناامیدی از این موانع هستند. در واقع ما علاقه داریم اما آنقدر آن را پنهان کردیم که باور کردیم علاقه امان را گم کرده ایم. استعداد یکی دیگر از پازل های هست که باید تکمیل شود. استعداد یعنی کاری که ما می توانیم در مدت زمانی کم با انرژی کم نسبت به سایر کارهای دیگر یاد بگیریم. فرض کنید 2 برادر در یک کلاس مشابه شرکت می کنند. اما با وجود اینکه هر دو زیر نظر یک استاد و به یک اندازه تمرین می کنند و شرایط برای هر دو تقریبا مساوی هست، اما یکی از برادرها در زمانی کمتره و با مصرف انرژی کمتره می تواند آن کار را به خوبی انجام دهد و در واقع پیشرفت بهتری دارد. اما برادر دیگر باید تلاش بیشتری کند تا بتواند به خوبی برادر اول آن کار را انجام دهد. پس می توان حد زد که برادر اول استعداد بهتر نسبت به برادر دوم دارد. برای یافتن سرنخ‌های از استعداد به چند سوال پاسخ دهید. چی کارهایی است که شما می توانید عالی و در عین حال راحت انجام دهید؟ فکر کنید چی استعدادی دست نخورده دارید؟ فعالیت هایی که به شما نیرو می دهند کدام هست؟ باورها دیگر بخشی رسیدن به خودشناسی است. هر انسان دارای افکار و باورهایی است که در یک چارچوب مشخص جای می‌گیرد. برای برخی این چارچوب بسیار کوچک است و در نتیجه تصمیم و اقدامات هم که می‌گیرند به همان اندازه کوچک است. برخی دیگر باورهای بسیار بزرگ و قوی برای خود ساختند و به همین خاطر اقدامات بزرگ هم انجام می‌دهند. بنابراین همین باورهای مختلف باعث به وجود آمدن نظرات مختلف می شود. این باورها کم کم در خانواده، در مدرسه، در جامعه، در وجود ما شکل می گیرد و آنهایی که زیاد تکرار شده اند باعث به وجود آمدن رفتارهای ما می شوند. اما آیا ما دیگر اثر باورها هستیم و هیچ کار از دست ما ساخته نیست؟ قطعا خیر. همین خودشناسی و آگاه شدن از خود به ما کمک میکند که کدام باورها درست و کدام نادرست هستند و در نهایت به رفع آن بپردازیم. خوب دوستان گرامی، در همین جا برنامه خانه سبز به پایان میرسد. سپاسگزاریم که شما برنامه ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یک دامه سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. خب همراهانی همیشگی ما و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی این رادیو به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه‌های شامگاهی این رادیو ما را همراهی کردید. همه شما عزیزان را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
نمیدونی تو ای رفته به قرض برم، که این رفتن تو زد چه گالی به سرم. بدون تا به دیگه طاقت من تو بگو، چجوری میتونم جونمو در ببرم. دیگه مشکل بی تو برام صبری بمون، فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه. در این ریاد سبب بمونه، فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه. چشمات یادم که نمیره دیگه مشکل بی تو برام سری بموره فقط یاد تو مونده تو این تلخی خونه
انتظارم از تو این بود که کمی به حال در مورد کاری که داری میکنی یه مقدار